بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد
و اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک رحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد و
محمد. دوری که انشاءالله قرار خدمت دوستان باشیم تعریف شده که حلقه ثانیه رو بتونیم توی حدود 15 جلسه به طور خلاصه خدمت دوستان عرضه کنیم. حالا روش‌های مختلفی میشه کار رو انجام داد. یه راهشیه که ما فقط نکات مهم رو بگیم، توضیح بیشتری بدیم. یه راهشیه که به طور خلاصه همه بحثا رو بگیم. یه راهشیه که مقداری عبارت تطبیق بکنیم. دیگه من یه مقداری تأملی که کردم به نظر میسید بهترین حالت برای که دو استفاده‌ای هم بشه، هم برای دوستان مورد استفاده قرار بگیره، هم بعداً برای طلبه‌هایی که کفایه رو خوندن و خب فضل علمیشون خوبه میخوان ببینن آقای صدر چی میگه، خیلی اصلا محتوای حلقه هم به عنوان الفاظ حلقه براشون مهم نیست، فقط مهمیه که از محتوا خبردار بشن برای اونهای هم قابل استفاده باشه. اینه که ما تقریبا تمام مباحث حلقه ثالثه رو به صورت خلاصه و اجمالی توضیح بدیم، گزارش مختصری بکنیم از مباحث و خب اون قطعا این بحث هیچ مکفی از اون مباحثی که ما توی حلقه ثانیه تو دوره تفصیلی گفتیم نیست، چون دوره تفصیلی مثلا نزدیک به 145 ساعت که طول کشید، 40 جلسه 40 ساعتش شما بفرمایید که 40 ساعت تطبیقاته، ولی غیر از تطبیقات یه بحث تفصیلی هم ما از خود بحث ها داشتیم دیگه، یعنی نکات خیلی اضافه ای گفتیم. علال قاعده کسی که بخواد این دوره رو گوش کنه اون نکات گیرش نمیاد. خیلی وقتا حرفهای صدر رو مورد نقد قرار دادیم، از بیرون یه نکات اضافه گفتیم، دستبندیایی رو تو بحث مطرح کردیم، اون نکات اضافه گفتیم. علال قاعده توی دوره دیگه نمیستیم همه اونها رو تکرار بکنیم. یکی از دوستان بزرگوار ما آقای تقی‌زاده زحمت کشیدن این بحث رو حاضر کردن، خودشون یه تلخیص خیلی خوبی بر اساس حلقه ثانیه نوشتن، پیشنهادم دادن که ما همین رو معیار قرار بدیم، ولی به یه دو جهتی من این کار رو به نظرم یکی که ایشون تو بحثا از همون اولم قرار بر همین بوده، خود خدمتشون عرض کرده بودم که شما مهمترین دلیل در هر بحث رو بنویسید، مثلا ایشون مهمترین دلیل رو نوشته. یکم این که بعضی وقتا خلاصه از اون نکاتی که ما از خارجم گفتیم اونهایی هم توی بحثا نکاتی آورده شده، لذا برای که خود دوستان بخوان مطالعه کنن بحث خوبیه، علاوه بر اینکه بالاخره اجتهادات مصنف گرامی هم توش بالاخره هست. این که باز من دوباره بخوام بفهمم چیزی که بعد وقتا توضیح بده خودم چی گفته از میشه بجوری دوشته، احتیاج به یه تعامل بیشتری داره، ولی بحث خوبیه. یعنی قطعا نکاتی که ما تو درس خواهیم گفت، البته رابطش عام خاص من وجه خواهد شد دیگه، چون مخاطبی که من سعی میکنم همه نکات های صدر رو بگم، چون بعضی وقتا به تلخیص برگزار کرده دیگه، هم مثلا موضوع رو تو یه خط دیده بس با اهمیت نیست، درستم هست دیگه، تو تلخیص تو یه خط نوشتن. علاوه بر این من سعی میکنم عمده بحثی که های صدر گفتن رو سریع خدمتتون عرض کنم، ولی خب ایشون نکات اضافه ای هم داره، خب حالا هر کی دوست داره وقت میذاره و نکات رو به تفصیل میخونه. حالا برای که ببینیم میزان پیشرفت کارمون هم چه جوریه، حالا من اون چیزی که تو ذهنم هست تو یک ساعت پیاده میکنم، بعد رفقا نظر بدن. اگر نظرشون اینه که با توضیح و تفصیل بیشتری بحثا گفته بشه، خب مجبوریم یک ساعت در روز افزایش بدیم دورمون رو، تو هولوش 20 ساعته بکنیم تا بتونیم تمام کنیم. اگر نه همین ساعت خوبه، حتی اگر میگن مختصرتر بگو میشه مختصرتر هم گفت، توی دو روز تمامش کنیم و ما فردا از خدمت مرخصیم و بریم دنبال کار بدیم. حالا بریم یه ساعت انشاءالله بخونیم تا ببینیم کار با کجا خواهد رسید. خدمت دوستان هست، صلواتی ختم بفرمایید. بسخواهی هم میکنم چون بس خیلی مفصله و من تو ذهنم نیست، غالبا همیشه از ذهنی مطلب رو توضیح میدم، به دوستان نگاه میکنم، ولی اینجا اگه بخوام ذهنی بدم دیگه 5 دقیقه همه علمم تمام میشه، چون تون میخوام میگم بیشتر باید نگاهم به کتاب باشه، لذا از دوستانی که نمیشه نگاه کنم خیلی عذرخواهی میکنم، بیشتر لذا مجبورم پایین نگاه کنم. اولین بحثی که به طور سنتی در همه کتاب ها آغاز میشه بحث تعریف اون علمه، بحثی که آیا اصلا علوم احتیاج به تعریف دارن، در تعریف هر علمی چه نکاتی باید رعایت بشه، علوم موضوع میخوان، علوم غایت میخوان. اینا مباحث بسیار مفصلی که امروزه در فلسفه علم مورد بررسی قرار میگیره. الحمدلله جلد اول دوره فلسفه علم اصول آقای لاجانی که همه مباحث هم میپردازه انجام شده، چاپ خورده، همین روز چاپ دومش هم کارش انجام میدیم، وقتی زیر چاپ دوم از کتاب هم موجوده، هر که دوست داره بحث تفصیلی رو اونجا نگاه بکنه. خب مباحث تفصیلی هست، مخالفینی داره، موافقینی داره. آقای استاد میگن که به طور مشهور از قدیم علم اصول رو تعریف میکردن علم به قواعد ممهده استنباط حکم شرعی، یعنی همیشه همونجور که آقای استاد توی حلقه اولا به تفصیل توضیح دادن و خیلی خوب این بحث رو باز کردن، میگفتن علم اصول در واقع علمیه که به شما راه استنباط حکم شرعی رو میآموزد. اون عناصر مشترکه و قواعد عامه‌ای که برای استنباط حکم شرعی به درد شما میخوره، علم اصول در پی آموزش اونها. به طور سنتی تعریف یک دو تا نکته توش داره که این باعث شده که سعی کنن تعریف رو یک حک و اصلاحی بکنن تا به نتیجه برسونن. یکی میگه علم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی. خب قواعد آماده شده، یعنی آنچه امروز در کتاب ها هست. البته این بنابر تفسیریه که مشهور میخونن، ما هم همیشه مشهور همینجوری میخوندیم. تو همین کتاب اخیر آقای لاجانی ممهده خونده بودن، کلی هم بحث کردیم، از آخرشون پذیرفتن که بالاخره حداقل دو وجهی میشه، ولی ما به طور سنتی همینجور سینه به سینه از نسل قبل همیشه میخونن العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. ایشون ممهده میخونن، این اشکالی که میگم بر ممهده وارد نیست، بر ممهده وارده که آقای صدر و مشهور همین اشکال رو میگیرن که میگن ممهده باشه. ما میخوایم در علم اصول یه ضابطه و معیاری بدید که بر اساسی ما بگیم کدوما توی علم اصول باشه، این مسئله توی علم اصول نباشه. اگه ممهده باشه ما نمیتونیم مسئله جدیدی رو بدیم، باید به همین مسائلی نگاه بکنیم که تو علم اصول تاکنون آماده شده. پس این یک ایراده. نکته ایراد دومی هم که میگیرن که آیسا این ایراد اینجا ذکر میکنن، گفتن که ما به عنوان یه قاعده میگردیم. خب حالا ایراد دومی هم تو بحث هست که آقای صدر وارد نمیشن، من قبلا گفتم. بحث میگن خب حالا چجوری تعریف بکنیم. بعضی آمدن چیکار کردن، گفتن که خب نکته دومیش اینه که اگه بگیم قواعد رو اشاره کنم، قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعی، خب مشکلش اینه که بعضی از اینها قواعدی هستن، ممهده لاستنباط حکم شرعی هم هستن، ولی اینها در علم اصول مورد بررسی قرار نمیگیرن. حالا چه اون مثالی مثل مثالی که آقای صدر میزنن، مثل ظهور کلمه سعید که اینها در استنباط حکم شرعی به کار میرن ولی در علم اصول نیستن، یا مسائل تخصصی تر که شما ممکنه بگید آقا این ممهده لاستنباط حکم شرعی نیست، این ظهور کلمه سعید ماره که میخوایم لفظ سعید رو بفهمیم در هر حیطه استفاده بشه. مباحث علم رجال یکی از بزرگترین نقض‌های مباحث چیز مباحث علم رجاله، یه چون به خاطر اینکه مباحث علم رجال ای که فلانی سقس یا فلانی سقه نیست، این دیگه اصلا ممهده لاستنباط حکم شرعی وساقت تو بحث کلامی که به درد که نمیخوره، ما همه مباحث استنباط حکم شرعی و مباحث حجیته. خب ما اینها رو چه کار بکنیم؟ و همچنین نقض میشه به بعضی از مباحث که آقای صدر باز اینجا مطرح نمی‌کنن، به بحث قواعد فقهیه. یکی از معضلاتی که توی 50 سال اخیر پیدا شده اینه که چون علم قواعد فقهیه خودش نزج پیدا کرد و خیلی از مسائلش هم تو علم اصول نبود، خب بحث شده که رابطه بین این قواعد چیه، چه فرقی وجود داره بین لا ضرر یا چه فرقی وجود داره بین لا حرج با استصحاب و اصالت البراءه، چرا استصحاب و اصالت البراءه مسئله اصولی باشه ولی لا حرج و لا ضرر نباشن. انقدر این بحث مشکله و پیچیده است که حتی بعضی از بزرگان مثل آقای روحانی حتی خلق قائل شدن که آقا چه اشکال داره بگیم لا ضرر و لا حرج هم اصولیه هم فقهیه، یعنی هم قواعد فقهیه است هم مسئله اصولیه، یعنی نتونستن مشکل رو یک جوری حل کنن که از علم اصول خارجش کنن. که حالا تفصیلی بحثا هر کی خواست بحث کردیم تو همون جلد نگاه کنن آقای لاجانی تفصیلا بحث کردن نگاه کنن. خب پس ما هستل آقای صدر میگن ما چیکار بکنیم. آقای صدر میفرماین که ما علم اصول رو تعریف میکنیم علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط. منظورشون از عناصر مشترکه یعنی هر عنصری است که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی رو داشته باشن. لذا بسیاری از مباحث لغت، بسیاری از مباحث از علم اصول خارج، صرف نحو از علم اصول خارج میشن. به خاطر چی؟ لغت مثلا چجوری خارج میشه؟ به خاطری که مسائل علم لغت صلاحیت استفاده در جمیع ابواب فقهی یا اکثر ابواب فقهی رو ندارن. خیلی هاشون مختص به یک باب یا چند باب از ظهور کلمه سعید در بحث حج مورد استفاده قرار نمیگیره. ولی ظهور صیغه عم در وجوب هم تو بحث حج استفاده میشه، هم تو بحث صلات استفاده میشه، هم تو نکاح استفاده میشه. لذا گفتن که اینجوری بیام تعریف کنیم علم به عناصر مشترکه. البته آقای صدر بحث اینجا ول کردن دیگه، بیشتر از این توضیح ندادن و الا خب وساقت زراره هم در خیلی از عواقب فقهی قابل استفاده است و اون مشکل ترد قواعد فقهی هم سر جای خودش باقیه که حالا بعدش تو حلقه ثالثه توضیح دادن، بعضیش هم کلا مونده. بحث بعدی که موضوع علم اصول چیه؟ بحث موضوع علم اصول به لحاظ اصل این که آیا هر علمی باید یک موضوع واحدی که بعد جامع بین موضوعات مسائلش باشه نیاز داره یا نیاز نداره؟ اصلا نیاز به موضوع علم اصول خودش یک مشکله. قدما موضوع علم اصول رو میگفتن موضوع علم اصول او چیزیه که در مسائل علم اصول از عوارض ذاتیش بحث میشه، درست شد؟ ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، میگه که یعنی مسائل منصول باید از عوارض ذاتی موضوع باشن. این که اصلا مرادشون از عرض ذاتی تو بحث چیه یکی از بحثای خیلی پیچیده علم اصوله که دقیقا مرادشون از عرض چیه، چون شما میدونید ما 3-4 تا اصطلاح در عرض و عرضی دارید، عرضی ذات برهان بابی ساقوچی چی میگن، دقیقا مرادشون چیه، بحثای مفصلی هم داره، اختلاف هم هست، یعنی بین هم بزرگان اختلافی که مراد از عوارض ذاتی چیه. آی صد وارد این بحث نمیشن، میگن این بحث نیازی هم نیست، ایشون قائل به اون تعریف دومن که میگن اصلا ضرورتی نداره که یه موضوع واحدی تصویر کنیم که حتما عرض کنم مسائل المصول از عوارض ذاتی این موضوع هن. یه چیزی تر پیدا بکنیم که جامع بین موضوعات مسائل علم باشه، این خودش برای همین بحث کافیه. یه چیزی پیدا کنیم جامع بین موضوعات مسائل باشه. و خیلی هایم که میگن موضوع علمی باید موضوع داشته باشه به خاطری که میگن آقا هر علمی احتیاج به وحدت داره و وحدت علوم به وحدت موضوعاتشه. ادعی قبول ندارن توی همین بحثا از آخر آقای لاجرم ما ببینن چه میرسه که آقا وحدت علوم اعتباریه، هر علمی وحدتش اعتباریه، یه مجموعه مسائل رو عقلا میان نگاه میکنن میگن آقای به درد این موضوع ما میخوره، اعتبار میکنن هذا علم واحد، لذا فردا میان علم رو تفکیکش میکنن میگن آقا ما جراحی رو مثلا از طب از جدا مثلا جدا میکنیم، جراحی یه علم باشه، طبی که بر اساس داروی یه علم دیگه باشه. اینا خیلیش نیاز نیستش که شما حتما یه معیار منطقی پیدا کنی، لازم نیست حتما تمایز علوم بی باشه که یه موضوعات متمایز به ذات از همدیگه داشته باشن. البته حالا تو تمایز علوم توضیح میدم، اینکه یک علم علم واحد میشه همین که ما اعتبار کنیم این 6 تا مسئله علم واحده کافیه. خب حالا که اعتبار کردی تمایزشون چی میشه؟ ایشون میگه تمایزشون ذاتی میشه. وقتی 6 تا مسئله رو اعتبار کردی توی علم 6 تا مسئله دیگر گفتی توی علم باشه، خب تمایز 6 تا مسئله با 6 تا مسئله به ذات موضوعات و محمولاتشون به ذات با هم دیگه متفاوتن دیگه. شما وقتی اومدی گفتی آقا یه علم میذاریم، یه علم درست میکنیم علم المرفوعات، یک درست میکنیم علم المجرورات، درست شد؟ خب بعد تمایز بین کل فاعل مرفوع و کل مفعول مجرور تمایز اینا میشه به ذات، چون موضوع از کنم خدمت شما کل چی گفتم؟ کل مفعول منصوب کل مجرور. خب نها کنیم مضاف الیه مجرور، وقتی شما آمدید اینجوری گفتی اصلا موضوعی چیه فاعله، موضوع چیه مفعوله، درست شد؟ خب اینا به ذات موضوع ها متمایزه، محمولات هم به ذات متمایزه. پس تمایز علوم میگن به ذات، حتی حرف های صد نیست ها، دارم یه جوری تمایز علوم به ذات، وحدت علوم هم اعتباریه. آی صد میگن خب ولو اینکه اینجا موضوع گیری نمی کنن که ما موضوع واحد داریم در مسائل علوم یا موضوع واحد نیاز نداریم، میگن چی موضوع واحد نیاز داشته باشیم چه نداشته باشیم، تو علم اصول موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل داری، چه کار بکنین؟ مشهور گفتن موضوع ادله اربعه است، بعد آمدن اشکال کردن، اشکال آقای صدر هم توی موضوع ادله اربعه ایه که گفتن ادله اربعه عنوان چون آقای صدر دسته دومی شدن دیگه، گفتن که جامع بین موضوعات باشه کافیه و گفتن ضرورتی هم نداره ولی بالفعل داریم، حالا تطبیقش بخوایم بدیم مشهور گفتن ادله اربعه. آقا این آمدن گفتن خب ادله اربعه بسیاری از مسائل اصول هستن که موضوعشون ادله اربعه نیست، مسائل استلزامات موضوعش حکمه، مسائل استلزامات موضوعش حکمه، مباحث حجیت موضوعش اصلا ربطی به احکام نداره، شهرت هست و ظهورات هست و مثلا خبر واحد هست و اینا هیچ کدوم کتاب و سنت و اجماع و عقل نیست، ادله اربعه نیستن. حتی شما خبر واحدم که نگاه میکنه خبر واحدم سنت نیست، خبر واحد کاشف از سنته. پس بنابراین اگر بخوایم به ادله اربعه رجوع بکنیم و این رو موضوع علم اصول بدانیم، بسیار از مباحث علم اصول رو باید از علم اصول بیرون بریزیم. خب آقا چاره چی هست؟ گفتن همون ادله رو بگید، اربعه شو بردارید، به جایی که بگید ادله اربعه، بگید عناصر مشترکه. ما یمکن ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکتا فی استنباط الحکم شرعی. باز آقای صد یه نکته هم اضافه کردن که لازم نیست دلیل بالفعل باشه ها. ما تو علم اصول نمیایم ادله بالفعل رو بحث کنیم، باید بحث کنیم که ببینیم دلیل هست یا نیست. پس آنچه که مشهور یا تمام اصولیان هم جزء ادله نمیدانن، جزء موضوع مسائل الموصول هست، مثل قیاس که میخوایم بحث کنیم ببینیم آیا دلیل هست یا دلیل نیست. پس موضوع میشه عنصر مشترک. تو مسائل از چی بحث میکنیم؟ از دلیلیتش، که آیا دلیل و عنصر مشترک هست یا نیست. این شد موضوع علم اصول. با این تعریف بیم که آقای صد قرار دادن، مشکلم حل شد. و عرض کنم خدمت شما، نیازم ممکنه بگیم نسبت به موضوع علم اصول نیست. آقای صد هم موضع گیری نمی کنن که نیاز هست و نیست، ولی میگن داریم، میگن ما موضوع رو میتونیم همون موضوع مشهور رو تصحیحش بکنیم. این هم بحث موضوع علم اصول. بحث بعدی بحث فائده علم اصوله، که بحث غرض رو اصلا آقای صد اینجا مطرح نمی‌کنن. به عنوان او بحث اغراض علوم که بحث میشه وارد نمیشن، یه عنوان کلی میذارن میگن فایده علم اصول. چون او بحث غرضی که مشهور ذکر میکنن، خیلی ها میگن اونایی که منکر موضوعن میگن تمایز علوم به موضوعات نیست، تمایز علوم به اغراض علومه. درست شد؟ میگن فرق بین جراحی و طب در موضوعش نیست، موضوع هر دوتا حفظ صحت بدنه. درست شد؟ هر کدوم در او غرضیه که داریم، غرض اویه که حفظ صحت بدن بکنه از طریق جراحی، او غرضشی که حفظ صحت بدن بکنه از طریق داروها. ممکنه به اغراض بخوایم تفاوت بذاریم. آیسر اصلا این بحث رو مطرح نمی کنن، چون موضوع گفتن و اینجا علم اصول موضوع هم داره، این بحث اینجا مطرح نمی کنن. ولی در مورد فایده علم اصول میگن بر اساس اون چیزایی که تو حلقه اول گفتیم، فایده علم اصول روشنه. علم اصول در واقع میاد برای فقیه او عناصر مشترکی عملیات استنباطش رو روشن میکنه، و میگن ما قبلا گفتیم که فقیه در علم فقهش از دو دسته از ادله در استنباط استفاده میکنه. بعضی وقتا از ادله استفاده میکنه که فقیه رو میخواد به حکم شرعی برسونه. اسمش چی گذاشتیم؟ ادله محرزه. دسته دوم اونهایی هستن که فقط میخواد وظیفه عملیه مکلف رو در مقام روشن میکنه. اسمش چی گذاشتیم؟ اصول عملیه. پس تو علم اصول هم باید همین دو دسته مباحث رو بحث کنیم، هم باید عناصر مشترکه ادله محرزه رو بحث کنیم، هم عناصر مشترکه بگید اصول عملیه رو بحث کنیم. این میشه بحث کلی و بحث فایده علم اصول. خب بحث بعدی که آقای صد واردش میشن و مطرح میکنن، خب اینو توضیح دادیم. بعد آقای صد اینجا سه تا اصطلاح، سه تا عبارت آخر بحثشون به کار میارن که در واقع سه تا نکته کلیدی که آقای صد تو حلقه اول گفتن. اول گفتن رابطه بین علم اصول و علم فقه چیه؟ گفتن رابطه علم اصول و علم فقه رابطه نظریه و تطبیقه. یعنی این که علم اصول نظریه ها رو میده، علم فقه علم جایی که شما این نظریات اصولی رو تطبیق میکنی. و میگن هر چه در مقام تطبیق شما بیشتر میری، به مشکلات بیشتری برمیخوری. این مشکلات شما رو چیکار میکنه؟ وادار میکنه یه قاعده اصولی جدیدی بنیان گذاری کنی. باز این قاعده اصولی در مقام تطبیقش یه دقتی ممکنه طلب کنه که باعث بشه که خیلی وقتا علم فقه جلو بره، یا در مصادیق جدیدی تطبیق بشه که تا حالا بهش توجه نکردید. پس بنابراین علم اصول و علم فقه بر هم دیگه تفاعل و تأثیر متقابل دارن. رشد علم اصول منجر به رشد علم فقه میشه، و رشد علم فقه منجر به رشد علم اصول میشه. یه تعبیر دیگه هم دارن که میگن ما قبلا اومدیم گفتیم که علم اصول نسبت به فقهی همون نسبتی که علم منطق نسبت به مطلق فکر داره، رابطش مثل همیه. همونطور که علم منطق روش صحیح فکر کردن رو به ما می آموزه، علم اصول روش صحیح فکر فقهی کردن رو به ما می آموزه. دو سه تا نکته رو هم توضیح میدن که اینها رو تفصیلش تو حلقه اولا آیسر فرموده بودن. بعد وارد میشن بعضی از مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول رو توضیح بدن. اولین مبدعی که باید بحث کنیم و جزء مبادی تصوری بحث اصلا حکم شرعی و تقسیمات حکم شرعیه. آقای صد میفرمایند تعریفی که تو حلقه اولا هم از حکم شرعی دادن، گفتن حکم شرعی هو تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان فی مختلف از کنم جوانبه. یعنی او قانونیه که از ناحیه خداوند متعال صادر میشود. چون آقای صد گفتن که خطاب شرعی رو نمیگن ها، چون خیلی ها میگفتن خطاب شرعی. آقای صد گفتن که تو حلقه قبل گفتن که آقا خطاب شرعی کاشف از حکم شرعیه، دیگه، خطاب شرعی خودش نمیشه حکم باشه. ظاهر صد اومدن حکم بردن رو خود همون قانون، گفتن قانونی که از طرف خداوند متعال صادر میشود و میخواد جوانب مختلف زندگی انسان رو چیکار بکنه، شکل بده. حالا چی شکل دهنده رفتار مستقیما به رفتار انسان سرایت بکنه، بگی کارو انجام بده، اینو بخوری، کارو بکنی، کارو نکن، که اسم اینا میشه حکم تکلیفی، سلام علیکم، اینا میشه احکام تکلیفی. بعضیا نه، اینجوری نیستن، یعنی که مستقیما جهت دهنده رفتار انسان نیستن، بلکه میان روابط انسان رو مشخص میکنن که اینا شدن احکام وضعی. حالا رابطه بین دو فرد رو مثل زوجیت، رابطه بین فرد و یک شیء خارجی رو مثل عرض کنم خدمت شما ملکیت، و یا نه توی خود دامنه احکام شرعی روابط رو مشخص کنن، مثل جزئیت، مثل شرطیت، مثل سببیت، مثل طهارت، مثل نجاست، که حالا اینا مثلا چه چیزی که طاهره یا چیزی که نجسه، این خودش فقط ثمرشه که موضوع سری از احکام شرعی دیگه قرار میگیره. اگه طاهر بشه میشه خورد، میشه با یه آب وضو گرفت، اگه نجس بشه نماز نمیشه با لباس که نجس خون، و نمیشه اون شی رو خورد. پس بنابراین این هم میشود احکام وضعیه. بحث مهمی که آیه صدر تو حلقه اولا اشاره کردن اونجا باز میکنن، بحث مبادی حکمه. نسبت به مبادی حکم تکلیفی آیه صدر اینجا حکم و بحث رو باز میکنن و روشن میکنن. میفرماین که هر حکم تکلیفی که شما در نظر میگیرید قبل از مرتبه حکم، حالا مرتبه حکم رو توضیح میدیم، دو تا مرتبه قطعی دیگه ای داره. مرتبه اول مرتبه مصالح و مفاسد واقعی است. بنابر نظر عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسدن، یعنی خداوند متعال در هر فعل مکلفی یه سری مصالح و مفاسد رو دیده، بر اساس اون مصالح و مفاسد شارع آمده حکم کرده. خب شارع وقتی مصلحت و مفسده رو ببینه چی پیدا میشه؟ مرتبه بعد چیه؟ میگن مرتبه بعد مرتبه اراده است. حالا اسمشو بذارید اراده، اسمشو بذارید شوق، اینا خیلی متفاوت نیست. تحلیل اینها هم بسیار بسیار پیچیده است که اصلا اراده چیه، به چی تعلق میگیره. شما نگاه میکنید خیلی تو بحث خلط مبنای هم هست، حالا اشاره بکنم به دردتون میخوره. مثلا تو بحث اکثرا نگاه میکنید تا بحث اراده پیش، مثلا اراده پیش میاد، میگن اراده تعلق گرفته به نماز. به چی؟ به صورت ذهنی نماز. خب آقا اراده که وجود ذهنی نیستش که تعلق بگیره، از عالم ذهن نیستش که تعلق بگیره به وجودات ذهنیه، پس این باید تعلق بگیره به یک وجودی در وعاء خودش. آقای صد بعضی وقتا تو بوس به نکته توجه کرده، البته تصویرش بازم دقیق نیست، که اونجا تو مباحث دقیق این بحث تو ضمن واجب مشروط تفصیلا آمده، جلد 31 که واجب مشروط زیر چاپه، تو اونجا تفصیلا بحث شده که تو مباحث واجب مشروط اونجا میگن که اراده تعلق میگیره به یک وجود، به یک موجودی از خود سنخ و اراده، یعنی به وجود ارادی نماز. حالا این دقیقاً وجود ارادی یا وجود شوقی چیه، تفاوتش چیه، حالا بحثای تفصیلی داره سر جای خودش، ولی تصویر مشهور همینه که اراده تعلق گرفته، مثلا مرتبه بعدی مرتبه اراده است. میگن آقا خداوند متعال صلات رو نگاه میکنه، تصویرش میکنه، میبینه این نماز خارجی مصلحت داره، بعد ارادش به عمل، تحقق عمل در عالم خارج، ارادش تحقق میگیره. بنابر نظر آقای سعد و نظر محقق عراقی و جمعی از محققین، اینجا که اراده تمام شد، حقیقت حکم تمام شده. یعنی وقتی خداوند متعال اراده ملزمه داشته باشه شما یک عمل رو انجام بدی، یا اراده غیر ملزمه داشته باشه، اینجا وجوب استحباب تمامه. البته خود اینها قبول دارن که ممکنه به لحاظ عرفی حکم بهش گفته نشه. چرا؟ به خاطر همون حرفی که آقای خویی میزنه، که آقای خویی میگه تا حکم ابراز نشه عرفاً بهش حکم نمیگن، تا ابراز نشه. لذا آقای خویی میگه که آقا حکم متقومه به ابرازه، باید این اراده یه جوری ابراز بشه. حالا این ابرازه چی به صیغه جعل ابراز بشه، چی به صیغه اخبار از خود اراده، اورید و منکم کذا، تا به مرتبه اراده نیاد عرفاً بهش حکم نمیگن. ولی هیچ کدام از مباحثی که ما در علم اصول داریم، توجه داشته باشید که موضوع هیچ یک از مباحث اصولی صدق عرفی حکم نیست. صدق عرفی حکم موضوع هیچ یک از مباحث اصولی نیست. تو تمام مباحث اصولی که عمده مباحثش تنجیز و تعذیره، ما اصلا حکم تو علم اصول میخوایم از بابی که موضوع تنجیز و تعذیر واقع میشه. موضوع تنجیز و تعذیر لازم نیست حتما حکم مولا باشد، همین که مکلف خبر داشته باشد از اراده مولا، اراده ملزمه مولا، حتما باید بری عمل رو انجام بده. درست شد؟ حالا البته باز اینجا یه بحثه فنی سر جای خودش هست. آیه صدر
جزو کساییه که میگه ولو علم به غرض مولا داشته باشیم لازم نیست بریم عمل رو انجام بدیم. تحلیل منطقی و دقیق حرف های صدیه که مراد از غرض او مصالح و مفاسده، یعنی به صرفی که علم داریم اینجا یه سری مصالح و مفاسد وجود داره که برای مولا او مصالح و مفاسد اهمیت داره، صرفی لازم نیست ما بریم عمل رو انجام بدیم، حتما باید به مرتبه اراده برسه، یعنی باید خداوند متعال اراده بکنه عمل رو از مکلف تا بر مکلف لازم باشه بره او عمل رو انجام بده. لذا خدای سر اینجا تصریح میکنه که اراده حقیقت و حکم رو هم میزن کافیه. البته ایشون میگه در 99% موارد، اصلا من تو فقه مثالی الان تو ذهنم نیست که ما بگیم که حکم شرعی به صرف اراده محقق شده باشه. بنابراین یوریدو من کما که میگه اینا اصل جعله، ولی حکمی که اطلاق داشته باشه ما اینا غالبا نداریم حکم شرعی رو. همیشه خداوند متعال هم مثل قانونگذارا اراده خودش رو در یک صیغه اعتباری میریزه و به صورت اعتبار بیان میکنه که این میشه مرتبه سوم که در واقع به اشهالت خیلی وقتا حکم تحقق پیدا میکنه. البته آقای صدر میگه این مرتبه ضروری نیست، مولا میتونه مستقیما از ارادش خبر بکنه، ولی یک عملیات تنظیمی و سیاقیه برای که مولا بتونه اراده های خودش رو درست شکل بده. این مرتبه میشه مرتبه اعتبار. البته در همینجا یک دعوای مشهوری وجود داره، آقای خویی آقای صد مشهور اینا میگن که در این مرتبه اعتبار شده، محقق اصفهانی و تابعینش میگن این اعتبار نیست، انشاءه. حالا دقیقاً یادتون باشه اونجا تو مباحث حلقات تر فرق بین اعتبار و انشاء رو اونجا براتون توضیح دادم، ولی مهم نیست، این بحث تحلیلیه که اینجا اعتبار شده یا انشاء شده. چه اعتبار شده باشه چه انشاء شده باشه، تو مرتبه سوم یا اعتبار یا انشاء محقق میشه. خب حالا مرتبه ثبوت تمام شد؟ بله مرتبه ثبوت تمام شد، یعنی مرتبه ثبوت. آی سعد میگه ما به اسم تسامحاً حقیقت اعتبار همون اراده است، ولی به خاطری که همیشه در لسان شریعت از این حالت اعتبار و مرحله سوم استفاده شده، اسم مرتبه سوم رو میذاریم حکم. شاید اینجایی هم با همون حرف مشهوری و همین تسامح عرفی هم آیسر داره پیش میره که اینو بهش میگن حکم. میگن حکم کرده، چرا؟ میگن گفت وجبه. خب لازم نیست مولا بگه وجبه، غیری که مولا بگه وجبه همین که بگه من میخوام شما نمازم بخونید همین کافیه، ولی مولا غالبا اینو انجام میده، این عملیات سیاقی رو انجام میده، اسم این میشه حکم. حالا اگه این شد حکم، اون دو مرتبه قبلی اسمش میذارن مبادی حکم، با این که اراده روح حکمه، ولی علال اصطلاح به مرتبه ملاک و به مرتبه اراده یرحمکم الله میگه مبادی حکم. درست شد؟ اون میشه مرتبه مبادی حکم. حالا که مرتبه مبادی حکم تموم شد، بعدش پایین چی داریم؟ پایین حالا دو سه تا مرحله دیگه داریم. یه مرحله داریم که بهش میگن مرتبه فعلیت. توی مرتبه و تحلیل فعلیت یه تفاوت اساسی وجود داره بین فعلیتی که مرحوم نائینی میگه و فعلیتی که آقای صدر میگه. مرحوم نائینی فعلیتش یه فعلیت اساسیه، یه امر حقیقی و واقعیه. آقای صدر میگه مراد از مرتبه فعلیت یعنی هیچی تو عالم خارج محقق نمیشود. وقتی حکم فعلی میشه، برخلاف مرحوم نائینی که میگه اراده مولا تعلق میگیره به اینکه مکلف بر عمل رو انجام بده، آقای صدر میگه در اراده مولا هیچ اصلا خدمت شما تفاوتی حاصل نمی شود. یعنی دیگه تو این مرتبه همون ید الله مغلوله، خداوند متعال یه بار جعل کرد تمام شد و رفت. به نحو قضیه حقیقیه گفتش که اکرم العلماء، یعنی اذا وجد عالم فی الخارج فاکرمه. از مولا می پرسی مولا تو عالم خارج عالمی هست؟ میگه من نمیدونم. میگه عالم محقق میگه؟ میگه من نمیدونم. به من چه ربطی داره؟ میگه عالم پیدا شده اکرامش کنم؟ میگه من کاری به کار ندارم، من یه جعل کردم. خودت یا خودت شما میگی خوف از این که مولا آمده است حکمی رو کرده و موضوعم در عالم خارج محقق شده، من انتظار میکنم که حکم گردنگیر شده، حکم فعلی شده، حب به عهده من آمده. اسم این مرتبه رو میذارم مرتبه چی؟ مرتبه فعلیت. و از اینجا مشکل ما با آقای صد پیدا میشه که میگه یک امر وهمی غیر حقیقیه، بعد هر جا گیر میکنه آثار امر تو استصحاب میرسه، همه آثار رو بار میکنه. تو اخذ علم و حکم به موضوع حکم چیز اخذ علم خود در موضوع حکم میشه، دوباره آثار مترتب میکنه. همین اخیرا همین جلد 31 همین آمید دربان همین هفته دوباره آخرین اشکالی رو که آقای لاجنی اضافه کردن چاپ شد، همین بحث بود. تو بحث تصویر فعلیت آقای صد به مناسبت پیش اومد، بعدش همین اشکال بحث استصحاب رو گیره. گفتم به همین رفیقم که میش گفتم که واجبه علم اجمالی رو اینجا اضافه کنید. گفتن دیگه بس خیلی خارجی میشه، ولش کن همینجا. که آقای صد از اینجا فعلیت رو امر وهمی میگیره، بعد مشکل جعل استصحاب حکم کلی رو میخواد با همین امر وهمی هم حل کنه. حالا بالاخره یک از نکاتیه که فرمایشات آقای صد هست، ولی طبق مبنای مرحوم ناینی مطلب درسته که وقتی حکم موضوع در عالم خارج محقق میشه اراده خداوند متعال تطبیق میشه، یعنی همون اراده کلیه که در جل بود حالا تطبیق بر همین فرد خارجی هم میشه. خب آقا مراحل حکم تمام شد؟ نه بابا، تا زن از اول کاله. مرتبه فعلیت که رسید، علم به مرتبه فعلیت موضوع تنجیز می شود. درست شد؟ علم به مرتبه فعلیت موضوع تنجیز می شود. یعنی حالا که علم پیدا شد، موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب محقق میشه. یه نکته اینجا بگم، این به دردتون میخوره چون اکثرتون هم الان مشغول حلقه ثالثه اید. این بحث رو آقای سعد از اول حلقه اولا تا آخر حلقه ثانیه تا بحث استصحاب همیشه تصویرش همیه که او چیزی که موضوع حکم عقل به تنجیز قرار میگیره علم به حکم فعلیه. درست شد؟ هیچ جا مبنای اصلیشو باز نمیکنه تا استصحاب حکم تعلیقی. به استصحاب حکم تعلیقی که میرسه آقای صد به یک شبهه برمیخوره که استصحاب حکم تعلیقی بخوای حکم فعلی رو ازش نتیجه بگیری اصل مثبته. شما میگه آقا اسیرالعنبی اذا غلا یحرم، اگر می جوشید حرام می شد، حالا جوشیده پس حرام شده است. آقای صد میگه از او استصحاب حکم تعلیقی بخوای نتیجه بگیره حکم فعلی رو که بعد این موضوع حکم عقل به تنجیز قرار بگیره، خب این پسه یعنی اصل مثبت. و آقای صد از اونایی که میگه اصل مثبت ولو واسطه هم خفی باشه درست نیست. بعد آقای صد میمونه خب استصحاب تعلیقی رو چجوری به ماسونه درستش کنه. از آخر آقای صد میاد اونجا مبنای اصلی رو درست میکنه، میگه ما از اوناییم که میگیم لازم نیست علم به حکم فعلی محقق بشه تا موضوع حکم عقل تنجیز و تعذیر قرار بگیره. همین که علم به کبرا علم به صغرا کافیه، علم به کبرا و علم به صغرا ولی منجر به حکم فعلی نشه کافیه. میگه آقای صد تا حالا چرا یه حرف به ما یاد نیده بودی؟ میگه به خاطری که تا حالا به مشکلی بر نخوردیم که شما علم به جهل داشته باشی، علم به موضوع در عالم خارج هم داشته باشی منجر به فعلیت نشه. همه موارد اینجوری بود که علم به حکم علم موضوع فعلیت محقق میشد، بعد علم به فعلیت منجر به میشد که تنجیز درست بشه. ولی تو اونجا مشکلمون اینه که اگه از علم به حکم علم به موضوع بخوایم فعلیت و نتیجه بگیریم اصل مثبت میشه، ما اصل مثبت رو قبول نداریم، پس بنابراین نمیتونیم از این راه استفاده بکنیم. اینم یه نکته به درد بخورتون که چرا آیستد این اونجا اکثرا حواسشون نیست و صدا یه توضیح دقیق بدن که اصلا آیستد از یه مبنایی که از اول علم اصول اینجا فقط توضیح داده تا استصحاب حکم تعلیقی هیچ جا آیستد این نکته رو توضیح نمیده، همیشه بر اساس همین تصویر مشهور میره. ولی حواستون باشه که این تصویر مشهوریه، آیستد یه اصلا قبول نداره. خب پس حالا تا اینجا هم رفتیم، مرتبه تنجیز هم تمام شد. بعد از مرتبه تنجیز چی دارید؟ بعد از مرتبه تنجیز مرتبه عرض کنم خدمت شما موضوع حکم عقل بر مرتبه امتثال دارید که مرتبه امتثال رو هم باید احکام خاص خودشو داره. آیست اینجا به این ترتیب پیش نمیاد، اگه میخواست احکام مرتبه امتثال رو توضیح بده مباحث ترتب رو آیست اینجا باید میآورد توضیح میداد، ولی دیگه اینا رو سر جای خودش برسیم تو دلیل عقلی میخونیم. ولی اینجا هم باید خودش باز مرتبه امتثال هم خودش. پس مراتب حکم بنابر تصویر آیست این شد عرض کنم خدمت شما ملاک، بعد آمدیم مرتبه بعد جعل، بعد آره فعلیت و مجعول، بعد تنجز و بعد امتثال. 6 تا مرتبه در مراحل حکم آیست دارن. هیچ بحثی رو تقریبا شما در علم اصول استفاده پیدا نمی کنید که مگر این که هولوش همینا باشه. لذا آقای لاجنی ما میگه اصلا حکم رو باید بیایم معیار قرار بدیم، نشون بر اساس حکم میگه موضوع علم اصول رو حکم قرار بدیم، همه مباحث تحت همه بحث حکم میاد که حالا بحثش تفصیلیه، خواستید رجوع کنید تو همون اول جلد اولم هست. خب این مواد حکم هم که همه رو گفتم. ها یه نکته که باقی میمونه که روشنه اینه که ما مثال رو فقط مثلا توی چی توضیح دادیم؟ این میشه اون پنجره یکم بازش کن. ما این مثالی که تا حالا توضیح دادیم همه رو توی چی بحثی توضیح دادیم؟ احسن، تو حکم تکلیفی وجوبیه مثال زدیم. همه احکام تکلیفیه مبادی مطابق خودشونو دارن، یعنی استصحاب هم مبادی مطابق خودشو داره. وجوب میشه مصلحت ملزمه، اراده ملزمه و جعل الزام تا پایی، ولی مثلا کراهت چی میشه؟ میشه عرض کنم خدمت شما مفسده غیر ملزمه، بعد میشه کراهت و بغض غیر ملزمه، بعد جعل کراهت و بعد همینجوری بیاید پایی. هی هر حکم مبادی خاص خودشو داره. این که مبادی احکام وضعیه چیه خودش بحث مفصلیه. احکام وضعیه خودشون چند جورن. آقای سر اینجا جوری که تو ذهنمه فقط یک مثال رو توضیح میده از احکام وضعیه. میگه احکام وضعیه موضوع حکم شرعی قرار میگیرن. احکام وضعیه چند جورن، بعضیاشون اصلا هیچ مصلحتی ندارن، بعضیاشون صرفا انتزاعین. اینا دیگه تفصیلاتش باشه تو حلقه ثالثه و بحث‌های مفصل‌تر آیه صد توضیح میدن. یه نکته دیگه اینجا آیه صد خلاصه میگن، اینم مهمه بگم، اینه که اباحه بر نظر مشهور، این بحث خیلی بحث مهمیه، از اون مبادی تصوری بحثی که تو خیلی از بحث‌های دیگه تاثیرگذاره و اصلا خیلی بحث هم داره رابطش با استحباب این وسط چی میشه. این خصوصیات مفصله تو خود حق الطاعه آیه صد، یکی از نقضایی که با آیه صد گرفته میشه بر اساس همین تقسیم بندیه، اینه که اباحه تقسیم میشه به اباحه لا اقتضایی و اباحه اقتضایی. تصویر مشهور که آقای صدر هم جزء مشهوره ظاهرا اینه که میگن آقا اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی، که اباحه اقتضایی او اباحه‌ایه که البته تو تعریفش فرق نمیکنه، الان میگم کجاش تفاوت داره. اباحه اقتضایی او اباحه لا اقتضایی اباحه‌ایه که از باب عدم وجود ملاک و عدم وجود مصلحت، به تعبیر دیگه مولا در مقام کسر و انحصار ملاکات نگاه کرده برآیند مصالح و مفاسد صفر شده، از این بابه که مولا میاد جعل اباحه میکنه، به خاطری که از باب این که اصلا موضوع برای هیچ حکم دیگری وجود ندارد، حضرت امام و جمعی اینجا تصریح میکنن که یه عدم الحکمه. اصلا امام تصریح میکنه میگه اباحه لا اقتضایی عدم الحکمه، اصلا جعل نیست، عدم الجعل ما ازش تعبیر به اباحه میکنیم. از بابی که مقتضی جعل هیچ حکمی نبوده، هیچ کدوم از احکام چهارگانه جعل نشده، لذا عدم الجعله. ولی اباحه اقتضاییه که مصلحت در تسهیل مکلفینه، لذا توجه کنید خیلی بحث پرثمریه. ممکنه یک فعلی مفسده ملزمه داشته باشه یا مصلحت ملزمه داشته باشه، ولی به خاطر مصلحت تسهیل و برایندش مولا جعل اباحه کنه، همونطور که ممکنه جعل استحباب بکنه. دقیقا مثل اون روایتی که داریم، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، خب اون نشون دهنده ای که مصلحت ملزمه وجود داشته، ولی به خاطر اینکه تسهیل خودش یه مصلحت مخالف بوده جعل وجوب نکردن، اونجا جعل استحباب شده. ممکنه در مواردی جعل اباحه بشه که اسم اباحه رو میذاریم اباحه اقتضاییه. یه تفاوتی بین تصویرها هست که اصلا مصب به اباحه اقتضایی و لا اقتضایی چیه. محقق اصفهانی میگه اباحه اقتضایی همیشه اباحه ظاهریه است، اباحه واقعی همیشه اباحه لا اقتضاییه. درست شد؟ اباحه لا اقتضایی همیشه اباحه واقعی است، چون مولا برای این سنجیده دیگه هیچی نبوده دیگه، تو عالم واقع باید شده بوده. تو مرتبه ظاهر همیشه اباحه اقتضایی است. من بنابر مبانی آیه صد تو حلقه ثالثه یک کلمه رو براتون توضیح بدم. به نظر من آیه صدر هم همین رو میگه، حاشیه هم نوشتم داریم حق الطاعه رو روزا دارم میدم خدمت آقا، ایشون میگه که آیه صدر رب ظاهر حرفشه که اباحه ظاهری اقتضایی است، ایشون هم جواب نداده، بعد ببینیم چی میگه. من اونجا نوشتم که به نظر من حرف درست نیست، آیه صدر اباحه ظاهره فقط اقتضایی میدونه، اباحه ظاهری لا اقتضایی طبق مبنای صدر معنی نداره. چرا؟ ایاتون باشه تو اول حلقه ثالثه آیه صدر گفتش که اصلا حکم ظاهری حکمیه که مولا در بحث تزاحم حفظی بین ملاکات واقعیه و برای تحفظ بر اهم از اغراض واقعیه مولا آمده جعل کرده. درسته؟ خب پس وقتی مولا جعل اباحه میکنه، یعنی در برآیند اینها اون مقدار مصلحت تسهیل واقعی براش بیشتر مهمه دیگه، پس همیشه به خاطر مصلحت تسهیل جعل کرده. لذا اباحه ظاهریه لا اقتضاییه به نظر بنابر مبنای صدرم تصویر نداره، منم همینجوری تصویر میکنم. محقق اصفهانی هم همین حرفو میگه، توجیه حرف محقق اصفهانی هم همینه، بنابر مبنای آقای صدر و در تضاحم حفظی خیلی قشنگ توجیه میشه. آقای اصفهانی خودش توجیه دیگه ای داره، ولی بنابر مبنای آقای صدر خیلی قشنگ توجیه میشه که اباحه ظاهریه همیشه اباحه اقتضایی است. ولی اباحه واقعی چی؟ اینجا به نظر میرسه حرف آقای صدر ظاهرش هم همینه که اباحه واقعی ممکنه لا اقتضایی باشه، ممکنه اقتضایی باشه. خب نمونه هم داره، عرض کردم لولا ان اشق على امتی، این حکم واقعی حکم ظاهری که نیستش که، پس معلوم میشه تو مرتبه واقعا ممکنه مصلحت تسهیل لغو باشه. حالا تمام الکلام در این بحث. بحث بعدی اینه که رابطه بین احکام چیه. آی صد قائلن که بین تمام احکام تکلیفیه واقعی رابطه تضاد برقراره. به خاطر چی؟ به خاطر مرتبه جعلشون. نه، جعل سهل المعونه است، مثل این بچه ها دیدی در آن مثلا میگه که این خاکا رو جمع میکنه، میگه این شکره، این لوبیاه، این نخوده، خب حالا اعتبار میکنه. حالا یه بچه هم پیدا میشه مثل ما یه مقدار عقلش کمه، میگه این هم شکر هم شکر نیست، این هم لوبیاه هم لوبیاه نیست، چه اشکال داره؟ دو تا اعتبار میکنه، این دو تا اعتبار که با هم دیگه تنافی ندارن که. خب حالا این وسط آیسد میفرماین گیر کجاست؟ آیسد میفرماین گیر به لازم مبادیه، چون احکام مثل احکام ما گتره که نیستش که قرار یک مصالح و مفاسدی برقرار بشه. خداوند متعال مجلس شورای اسلامی نیستش که امروز یک حکمی رو بگه سال دیگه بفهمن ای بابا اشتباه کردن، باز او حکم برعکسش رو بردارن جلب کنن. از همون اول آگاه به تمام مصالح و مفاسده، لذا از همون اول معنی نداره که خداوند متعال یه حکمی رو جلب کنه، هم وجوب هم بالاخره، چون یا برایندش مصلحت یا برایندش مفسده است. به خاطر تضاد در مبادی خداوند متعال نمیتواند احکام متضاد جلب کنه. این تضاد بین چی؟ تضاد بین احکام واقعیه. یه بحث حاشیه‌ای وجود داره که من یادتون باشه تو جلسات تفصیلا وارد شدم، بحث خیلی مهمیه. آیست فقط یک کلمه اینجا اشاره میکنه میره، اینه که آقا ما چیزی به عنوان منطقه الفراق، جایی که شارع متعال حکم نکرده باشه و جعل تشریع رو در اینجا به عهده خود ما گذاشته باشه، چیزی داریم یا نداریم؟ حواستون باشه اینو با احکام ثانویه مجلس شورای اسلامی قاطی نکنید ها، اینا همش تحت عنوان احکام ثانویه است برای حفظ مصالح و مفاسد اداره جامعه اسلامی و به عنوان حکم ثانویش اینها رو ولی فقیه اجازه داده، مجلس میاد احکام رو جعل میکنه. نه، همه احکام ثانویه است به لحاظ احکام. حالا دیگه این که آیا احکام ثانویه چقدرش با احکام واقعی تعارض داشته باشه تعارض نداشته باشه، این بحث الان همیه. فقهای شورای نگهبان میگن هر جایی که با احکام اولیه تعارض داشته باشه ما اینا رو نمیپذیریم، ولی اون که مصلحت داشته باشه. میگن وظیفه ما اینه که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی نباشه. بعد شما میگی خب آقا این امر مصلحت داره، میگن خب مصلحت داره، بریم مجمع تشخیص مصلحت نظام. اینو من خودم از بعضی از همین آقایون شورای نگهبان شنیدم که میگفتن ما که جزء تشخیص مصلحت نظام هم هستن، میگن خودمون تو شورا تشخیص مصلحت نظام بهش رأی میدیم، به همین حکم خلاف شرع رأی میدیم، ولی توی بحث چیز شورای نگهبان ما بنامون بر این نیست. شورای نگهبان بنابراین که خلاف قانون شناخته بشه. پس بفهم خب معنی نداره، چون به خاطر نه او هم حالا بحث از جای خودش داره، دو تا شوق هم معنی نداره. حالا بعضی شوق اکید رو تصویر میکنن، بعضی شوق اکید هم معنی نکنید. بالاخره در آن واحد یا مصلحت اینجا یه مصلحته یا مصلحت ملزمه است. ما دو تا مصلحت که نداریم، اگه دو تا مصلحت داشته باشه برایندش میشه مصلحت ملزمه، درست شد؟ این ما بین وجوب و وجوب مؤکد تفاوت قائل میشیم. ولی نکته سر اینه، خوب گوش کنید، نکته که میگم نکته مهمیه. سوال سر اینه که با جعل دو تا وجوب مولا میتواند وجوب مؤکد برسد یا نرسد؟ میتواند برسد یا نه؟ همه قبول داریم که برآیند مصالح ممکنه واجب مؤکد باشه. دعوا سریه که با دو تا جعل وجوب میشه به وجوب مؤکد رسید یا نه. بعضیا میگن میشه، مدققین میگن نمیشه، به خاطری که وجوب اعتبار انشاء، اعتبار و انشاء با اعتبار دوم تغییر اعتبار قبلی نمیکنه. مولا اگر نیاز داره به وجوب تأکیدی رو برسونه باید جعل وجوب مؤکد کنه. 50 بار جعل وجوب بکنه نتیجه و برایندش وجوب مؤکد نمیشود، به خاطر که هر اعتباری معتبرش همون چیزی که تو اعتبار اول گفته شده، اعتبار که نمیشه دخل و تصرف کرد دیگه درش. بنابراین مولا اگر میخواد وجوب مؤکد رو برسه باید اعتبار وجوب مؤکد کنه. دو تا سه تا وجوب که وجوب مؤکد درست نمیکنه، کی برایند نیست که اینا همه بزنیم تو کیسه بگیم سنگین شده. نه، هر اعتباری تو واقعه اعتبار یه معتبر رو محقق میکنه. شما سه تا وجوب معتبر دارید که اصلا اگه بتونید مبادیشو درست کنید که نمیشه درست کرد. سه تا وجوب دارید، یه وجوب مؤکد ندارید، در صورتی که مبدأ شما یه وجوب اکید بوده. اگر مولا بخواد به وجوب اکید برسه باید یک دونه وجوب مؤکد اعتبار بکنه. لذا اینجوری آقایونم میگن متماثل اینم نمیشه. خب توی بحث شمول حکم لجمعی وقایع حیات گفتم خیلی بحث مهمیه. امروز هم بحث بسیار زنده، بحث کلام جدید هم هست. همین بحث انتظار بشر از دین خیلی مربوطه به همین بحثه. که اصلا ما آمده دین تو چه زمینه‌ای آمده برای ما حرف بزنه؟ اصلا ما تو بحث‌های مزعمی حرفی که سروش میزنه، میگه ما تو خیلی از حیطه‌های زندگیمون اصلا نیاز به بحث‌های نظر شریعت نداریم که با شریعت بیاد برامون نظر بده که بعد ما دنبالش باشیم. آیستن اینجا میفرماین که دیگه در مورد دیگه حالا آیستن قالب منطقه الفراغ هست نیست، بحثا مفصله. اینجا آقای صدر میفهمن که الواقعتو لا یخلو من حکمن، یه برهان عقلی میارن که خودش اول بحثه که میفهمن که بالاخره چون شریعت آمده افضل نظام اصلا خدمت شما سعادت بشر رو توضیح بده، بس تو همه زمین ها باید صحبت داشته باشه. خبی ثبت الاجسوم منقش، اول شما ثابت بکن که این زمین ها تو سعادت ما تأثیر گذارن، همه زمین ها توی اصلا تأثیر گذارن. بعد یه بحث دومی داریم، بحث روایاته. روایات متعدد اینجا داریم، چند دسته روایات داریم. یه دسته لسانشیه که مثل اون روایت معروف از رسول، آره توی بحث حجت الوداع ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. خب اون موضوعشیه که یعنی که پیغمبر میخوان بگن که چیزی که مقرب باشه خب، چیزی که مقرب نباشه که پیغمبر امر و نهی نکردن، این دلالت نمیکنه. بهترین ادله در مقام روایاتی که ذیل بحث قیاس آمده که نهی کردن از قیاس کردن، که بعد میگن ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. او به قرینه قیاس، چون اونایی که اهل قیاس بودن میگفتن یه هیتهایی داریم که شریعت توش دین نداره، ما با عقل خودمون بیایم نظر بدیم، امام نهیشون میکنن، نشون دهنده که شریعت در همه زمینه‌ها نظر داره. حالا یه بحث خیلی بحث ریشه‌ای‌ها، یعنی گفتم قبلا تو کلاسم کسایی که میخوان بحث جدید کار بکنن باید اول دنبال این حلش کنید که باید دین در تمام علوم، در تمام مباحث مثلا تمدن سازی، تو بحث علوم انسانی شما که دنبالید، باید دین نظر اثبات بکنید که نظر داره، بعدم وارد نظرش بشید. خب بحث بعدی بحث حکم واقعی و حکم ظاهریه. آقای صدر حکم واقعی و حکم ظاهری رو اینجا خیلی خلاصه بیان میکنن. توضیح حکم واقعی و ظاهری که مشخصه دیگه، حکم واقعی او حکمیه که در موضوع شک عرض نشده، حکم ظاهری تو حکمیه که در موضوع شک عرض شده. من اولی این بس تفصیل بین احکام اولی و ثانویه رو اونجا گفتم، هر کی خواست رجوع بکنه به همون مباحث. اینجا آقای صدر خیلی روشن بیان نمیکنن، به قول خودشون تو حلقه ثالثه میگن اینجا گول مالیدیم دیگه، چیزی سریع گفتیم. اینجا میگن که آقا بالاخره اینا موضوعاشون متفاوته، به تعبیر مرحوم آخون که میگفت اختلاف رتبه وجود داره، رتبه حکم ظاهری، حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی وجود نداره، لذا اینا با هم دیگه تنافی ندارن. اگه یه چیزی فی الواقع، نماز جمعه فی الواقع واجبه، اماره بر عدم وجوبش اقامه میشه، یا شما به اصل براءت میای میگی حکمش واجب نیست، خب این حکم ظاهری حجیت عدم وجوب یا حکم ظاهری یه براءت، خب این معارض با حکم واقعی هست، این چجوری حلش میکنید؟ ابن قبه بر اساس همین مشکل یه تصویری گذاشته که مشکل ترین مسئله ایه که بعد هزار سال هنوز در علم اصول زنده و باقیه، شبهه ابن قبه است که بالاخره آقا مصالح و مفاسد چیکار بکنیم؟ انقدر شبهه بزرگه که بزرگی مثل مرحوم شیخ هم زمین میزنه، شیخ هم از آخر مسئله سلوکیه میشه، نمیتونه از گیری شبهه در بره. یعنی فکر نکنی از اون چیزایی که خیلی جواب ده، نه این که میبینید امروز جوابی خوب دادن، چون بعضیا خیلی روش کار کردن. خلاصه آقا این شبهه که مصالح و مفاسد، بالاخره این تضاد بین احکام واقعی و ظاهری چیکار کنیم؟ این شبهه نقض غرضشون و شبهه تضاد بحثای مستقلی داره، بحثای تفصیلی داره، تو حلقه سال صد نسبتاً تفصیلا وارد میشن جواب میدن. بهترین جوابی که تو حلقه سال سای صد میذارن بر اساس مبنای خودشون در جعل حکم ظاهریه که قائل به تزاحم حفظی هن. میگن اصلا احکام ظاهریه در مقام حفظ ملاکات واقعیه و برای رسیدن مکلف به اهم از احکام واقعیه جعل شده است. اگه مولا جعل حجیت برای خبر واحد میکنه، چون خبر واحد در به طور نوعی در بیشتر موارد بیشتر مکلفین رو به مصلحت میرسونه، و اگه جعل به احتیاط میکنه، چون مصلحت واقع اینقدر مهمه که همه باید درکش کنن، و اگه جعل احتیاط براءت میکنه، یعنی اینکه مصلحت واقعیه، مصلحت تسهیل واقعیه اینقدر مهمه که باید جعل کنه. لذا اصلا تضادی بین احکام واقعی و احکام ظاهریه نیست، چون اصلا احکام ظاهریه برای حفظ اغراض واقعیه هستن، خودشون غرض مستقلی ندارن که بخوان بشه. اینجا از آیسر تو حلقه سالسه یا حالا خونده باشید یا بخونه، تفصیلات متعدد در رجوع کنید، بهترین جواب در مقام همینه. خب بحث بعدی که آیسر مطرح میکنن، این بحث رو هم مطرح کنیم، بحث جمع کنیم تو این ساعت، بحث امارات و اصوله. در بحث امارات و اصول بحثیه که مشهور میگن که احکام ظاهریه تقسیم میشن به امارات و اصول. معیار و تفاوت بین امارات و اصول چیه؟ در اینجا دو تا نظر دادن. اونایی که آمدن گفتن که امارات او چیزایی هستن که طبق نظر مشهور، امارات او چیزایی هستن که علت تامه در جعلشون میزان کشفشونه، یعنی یعنی شاره به ملاک کشف و میزان کشف میاد براشون جعل حجیت میکنه. لذا هر چیزی که ملاک تامه در جعل حجیتش کشفش باشه اسمش میذاریم اماره، و در مورد امارات دیگه ما شاید حکم ظاهری جز حجیت هم نداشته باشیم. همیشه حکم در مجعول در امارات حجیته، همیشه امارات حکم جعل میشه حجیت. ملاکشون هم چیه؟ ملاکشون کشفه. ولی در اصول احملیه نه، احکام مختلفی جعل میشه، ملاکاتشون هم متفاوته. اینجا فقط کشف ملاک نیست، نوع همین محتمل هم اینجا دخیله. نوع محتمل یعنی چی؟ یعنی مثلا در استصحاب همین که حالت سابقه در اینجا وجود داشته باشه، در عرض کنم خدمت شما براءت همین مصلحت تسهیل، احتمال مهم نیست محتمل، یا هیچ محتمل نیست مثل براءت که اصلا براءت به واقع هیچ نظری نداره. شما 80% هم احتمال بدی که این شی در اینجا حرامه، شارع متعال میگه جعل براءت، اصلا نظر به واقع نداره. بعضیا یه مقدار نظر به واقع دارن ولی نه اینقدر که اماره بشن، مثل استصحاب بنابر نظر مشهور غیر از آقای خویی که فکر اماره نیست، آقای خویی اماره میدونه ولی مشهور استصحاب اماره نمیدونن، یا عرض کنم خبر ثقه که اماره است، خبر واحد که اماره است، و بقیه امارات. و ها حتی داشتم چیز توضیح میدادم، ببخشید. مهرزا مثل قاعده فراق که قاعده فراق هم اماره است، یا مثل قاعده قرعه بنابر نظر اونایی که روایت قرعه را قبول دارن که حضرت اونجا میفرمایند که ما من از کنم هیچ گروهی نیستن، خلاصه روایتی که گروهی نیستن که آره اینها مشکلی بر بخورن و بعد قرعه بزنن و خداوند متعال واقع رو برای اینها از قرعه در نیاره، که ظاهرش اینه که واقع رو میخواد نشون دهنده است. خب این نسبت به امارات، ولی اصول هم که عرض کردم که اینجوری نیستن. ملحوظه در اصول همون اینه که اصلا خدمت شما اون محتملیه که مولا درش لحاظ کرده. خب بحث بعدی هم اجتماع حکم واقعی و ظاهرم که خدمتتون گفتم اول بحث قضیه حقیقیه، بذارید بگم تمام میشه دیگه به تنبیه بحث برسیم. آخرین بحث ما هم بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجی است. نگاه کنید قضیه حقیقی و خارجی هم از این مواد تصوری مهمه در بحث حلقه ثالثه آیه 100 تفاوت بین اینا رو وارد میشن، تفصیلا چند تا نکته میگن، مباحث مهمیه. نگاه کنید تو تصویر قضیه حقیقیه و خارجیه، قضیه حقیقیه و خارجیه رو منطق‌دانا بنیان‌گذاری کردن، بعداً اومدن اینجا بحث هم کردن. من تو حلقه ثالثه اونجا تفصیلا وارد شدم، کسی خواست نوار رو نگاه بکنه که اصلا این چی جوری آمد، کی قضیه حقیقی خارجی رو تو علم اصول آورد، مرحوم شیخ آورد، اونم به خاطر اینکه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند عرض کنم خدمت شما فلسفه خوندنش مثل اصول خوندن مایه، یه دو سالی رفتن نشستن فیلسوف هم شدن، همه مباحث هم برداشتن آوردن. حالا این بحث آوردی که اونجا خیلی ایراد میگیرن، مرحوم مطهری ایراد میگیره میگه اصلا مرحوم شیخ اصلا حرف بوعلی رو نفهمیده برداشت آورده تو علم اصول، اصلا مراد فلاسفه منطق دانه از قضیه حقیقی و خارجی این چیزی که ای آقایین اصولیون میگن نیست. حالا در هر صورت اون چیزی که آقایین اصولیان مد نظرشه، تفسیرش اونجا توضیح دادم، یه نصف جلسه توضیح دادم، اگه خواست نوار گوش کنه. اون چیزی که اینجا در این کلاس میشه گفت اینه که مشهوری آقایوت نظرشون اینه که مرادشون از قضیه حقیقی اونی که حکم رفته رو موضوع مقدرت الوجود، حکم رفته رو موضوع مقدرت الوجود. حالا در مقابل قضیه خارجیهی که مشهور مرحوم شیخ مثلا آخوندم عبارتش همینجوره آیه صدرم اینه، میگن قضیه خارجیه قضیهی که حکم رفته روی افراد خارجیه، حالا بنابر نظر اون کسی جائل ممکنه حکم ببره رو اونایی که بالفعل در عالم خارج موجودن، ممکنه ببره رو اونایی که در جمیع الازمنت الثلاثه در عالم خارج موجودن، برخلاف مرحوم نائینی که وقتی میگه قضیه خارجیه تصریح میکنه اونایی هن که بالفعل فقط موجودن. لذا اگر برای افراد آینده یا گذشته بخوای حکم جعل کنی، طبق مبنای مرحوم نائینی نمیتونی الان نحو قضیه خارجیه جعل کنی، ولی طبق مبنای آیستر میتونه احکام رو ببره رو جمیع الازمنت الثلاثه. حالا اینجا دو تا مشکل پیش میاد، یکی فرق این قضیه خارجی جمیع الازمنه با قضیه حقیقیه چی شد، یکی که خب احکام شرعیه چجوری اینا آوردشتن، اصلا احکام شرعیه بر چه نحوند. تو احکام شرعیه با یکی مشهور میگن که الان نحو القضیه الحقیقیه هستن، ولی بعضی هم هستن که میگن نه اصلا احکام الان نحو قضیه خارجیه جعل شدن. چه دلیلی داری شما احکام الان نحو قضیه حقیقیه جعل کردی بعد این همه اثر براش مترتب میکنی؟ خدا متعال همه مکلفین تا قیامت داده، وقتی میگه که اکرم العلماء اینا همه علمایی که تا قیامت محقق میشن، این یکیش که بعد این تو خیلی از مباحث بعدی و تحلیلیمون زو اثره. و نکته دومش اینه که خب تفاوت بین این دوتا چیه، قضیه حقیقی آیه 100 با قضیه خارجی تفاوتش چیه؟ آیه 9 تفاوتش روشنه، آیسد میگه تفاوتش اینه که اگر بر فرض محال یه فردی موجود بشه که در علم الله و در علم اصلا حالا علم الله نگید من که حواسم نبوده، اگه بیام بگم آقا به طلبه های این مدرسه یکی 1000 تومان پول بده، این قضیه حقیقی است، اگه بعد 2 نفر اضافه بشن درست شد؟ میگه آقا 2 نفر اضافه شدن، میگه بده، من گفتم هر کی طلبه مدرسه باشه. اگه یه موقعی آقا به مسئول مدرسه میگم آقا لیست طلبه ها رو بده، لیست طلبه ها رو بده 48 نفر، بعد میگم آقا به طلبه های مدرسه بردم روی 48 نفر، گفتم به این طلبه های مدرسه که 1000 تومان بده، 48000 تومان هم میدم، زنگ میزنه آقا 2 نفر بود یادمون رفته بود اسمشون رو تو اینجا بنویسید، مبلغ اینجوری باید بگی که بالاخره حتا مشکل ایجاد نشه، حالا خواستم وصولم کنم در قدرت باشه. خب بعد اون بنده خدا میگه آقا 2 نفر دیگه اضافه شدن، یادمون رفته بود آقا بگیم، میگه فایده نداره، ما حکم آورده بودیم رو همین 48 نفر، درست شد؟ اون 2 نفر دیگه، حالا اگر آمدیم و بنابر فرض محال این کتاب عالم شد، بعد آمد به حرف در آمد گفتش که کل شیء یسبحه و حمده، آمد گفت آقا منم جزء علمایم، یک پولی هم به ما بده ببر ما رو یک جدی از این حالت خارجش بکن، گفت یه پولی هم وقف ما کن. خب بعد حالا اون چی؟ میگم آقا نمیشه، شما در علم او کسی که حکم رو جعل کرده بوده نگنجیده بودی، پس اگه بر فرض محال یک فردی ایجاد شدی در موضوع حکم قرار نمیگیره، چون از اول در محدوده علم حاکم نبوده، خدا متعال حکم مردود رو همین افراد، ولی ثمره عملی بله، ثمره تحلیلی داره، ثمره عملی نداره، لذا اصلا بحثی که در عالم خارج احکام الان نحو قضاهای حقیقی یا قضاهای خارجیه. این حاضر تمام الکلام در مبادی کلیه بحث، آیستد وارد تنبیه بحث و مباحث بعدیش میشن انشاءالله ساید آنده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. خب تمام نمیشه.